الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويوعى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا وإمامنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. صحبت ما در جمله خزان العلم به بحث اون علم حادث و تازه و نو برای ائمه علیهم السلام بود که یومن فیومن و ساعتن و ساعتن، اون علم لحظه به لحظه که از جانب خداوند متعال افاضه می شود به اونها و از جانب حضرت حق بر اونها وارد می گردد. مقداری در این زمینه در جلسات قبل با استناد به اخبار و روایات و بیانات حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه و کلمات بزرگان شیعه علما و بزرگان صحبت شد. در این رابطه باز در نهج البلاغه بیانی دارد حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام که این بیان هم باز در رابطه با همین مطلب میشه و این بیان هم بسیار بیان جالب و شیوایی است در رابطه با همون افاضه علم و معرفت از جانب خدای عالم به نفوس قدسیه آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. و اون بیان امام امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که سید رضی در نهج البلاغه از حضرت در ضمن خطب این رو نقل می کند که میگه و من کلام الله علیه السلام قاله عند تلاوت رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در نهج البلاغه اگر ملاحظه کرده باشید چند بیان دارد حضرت که این بیانات را امام علیه السلام در موقعی که بعضی از آیات قرآن را حضرت تلاوت می کردن بیان فرمودن. یکی اونجا ایست که ما غرک بربک الکریم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اونجا یک بیان مفصلی از امیرالمؤمنین علیه السلام دارد در توضیح این آیه شریفه و بیانی راجع به این مطلب. یک بیانی دارن حضرت در اونجایی که این سوره مبارکه رو قرائت می کردن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اونجا هم یک بیان مفصلی کلامی از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل می کند. یکی هم همین در رابطه با این تلاوت این آیه شریفه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. البته این آیه قرآن و ابتدای آیه اینه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این آیه هم به دنبال آیه نوره، الله نور السماوات والارض. بعد از آنی که در اون آیه بیان میکند مسئله نور خدا و مثال به اون مشکات و مصباح و مصباح در زجاجه و اینها زده میشود، این قندیل های نور، این مصباح های نور و این مشکات نور در کجاست؟ فی بیوت، در بیوت و خانه هایی که اذن الله ان ترفع، که خدای عالم اذن داده، اذن تکوینی، که اون خانه ها و اون بیوت، بیوت عظیمه و بیوت رفیعه در عالم باشن. بیوت انبیا، بیوت ائمه علیهم السلام و خاصه بیت خاتم انبیا، اهل بیت پیامبر اکرم اسلام. فی بیوت اذن الله ان ترفع، رفیع خدا اونها رو قرار داده، دارای عظمت، بیوت عظمت که بیوت علم، بیوت معرفت، بیوت تقوا، بیوت فضیلت و بیوت کمال است. در این بیوت خدا ذکر می فرماید که در این بیوت مردانی هستند، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله یسبح له فیها بالغدو والآصال، رجالون تسبیح میگویند، تقدیس میکنند خدای عالم را در این بیوت و در این خانه ها، مردانی که باز نمیدارد اونها را از ذکر خدا و یاد خدا نه تجارت، نه خرید و فروش، هیچ اونها را باز نمی دارد از ذکر خدا و از برپا داشتن نماز. به موقع نماز به نماز می رسند ولو مشغول تجارت، معامله، امور زندگی باشند و باز این مسائل اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. این آیه شریف است. خود این آیه درباره اهل بیت است، چون اون مشکات نور در این خانه، مصداقی که برای نور ذکر شده است در این خانه هست، در این بیوته. حالا امام امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که مثلا قرآن میخوندن، قرآنی که امیرالمؤمنین میخوند، قرآن با تدبر دیگه، لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، قرائتی که درش تدبر نباشه، تأمل نباشه، تفکر نباشد، خیر زیادی ندارد دیگه. با تأمل، با تفکر، با تدبر قرآن رو خوندن. امیرالمؤمنین علیه السلام به این آیه رسیدن در قرائت قرآنشون، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کلمه ذکر الله آمد. بیانی حضرت دارد که تقریبا مثل یک خطبه مانند است از اون حضرت و بسیار بسیار جالب و مهم دارای مطالب بسیار عالیه عرفانی است که قسمتی از اون را در رابطه با همین مطلبی که ما درش هستیم در باره خزان العلم، حافظین و نگهبانان علم خدای عالم که در این فقره زیارت جامعه کبیره ائمه علیهم السلام نقل شده است و ما بحثمون در تفسیر و تبیین این جمله از این زیارت است، در این رابطه قسمتی که مربوط به اون هست ان شاء الله به عرض شما میرسانیم. البته عرض کردم مفصل است و با این قسمتیش که در رابطه با این مسئله میشه، اون صدر مطلب حضرت در رابطه با همون خزان العلم، حافظین علم، نگهبانان علم، اونم علمی که از جانب خدا افاضه بشود بدون واسطه، بدون واسطه نبی، بدون واسطه ملک به اونها افاضه میشود. امیرالمؤمنین وقتی این آیه رو میخوندن این بیان رو داشتن که سید نقل میکند در نهج البلاغه، ان الله، این بیان حضرت، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده و ما برع لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدای سبحانه ذکر را میفرماید جلایی از برای دلها قرار داده. ذکر خدا یعنی یاد خدا که به زبان انسان خدا را یاد کند، تسبیح بگه سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله. زبان گویای به ذکر خدا و دل و قلب هم متوجه باشد به اون چه میگوید، با زبان و با قلب خدا را یاد کند، با دل متذکر خدا باشد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که با یاد خدا و با ذکر خدای عالم دلها و قلبها حالت اطمینان و آرامش پیدا می کنن. اون اضطراب خاطرها و اون تلونات و اون دلهره‌ها و اینها از انسان از میون نمی رود که یک نحوه وساوس شیطانی است، الا با یاد خدا و با ذکر پروردگار عالم. ذکر خدا و یاد خدا باعث نورانیت قلب میشه و نمیگذارد که اون دوائی شیطانی، داعیه‌های شیطانی، اون هواها، اون هوسها، اون وسوسه ها که انسان را از ساحت مقدس قرب ربوبیت به دور می سازد و قلب انسان را مرتع شیطان قرار می دهد، این ذکر خدا و یاد خدا در قلب و در دل مانع از این مسائل و موجب از برای نورانیت قلب، صفاء قلب و مانع از این که ذنوب و گناهان وارد بشن و این قلب را تیره کنن، این قلب را تاریک بکنن، قلب را تطهیر می کند. ذکر خدا موجب از برای طهارت قلب، قداست قلب و تقوای قلب میشه. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اون تقوای قلب، اون تقوای دل، طهارت قلب، قداست قلب از برای انسان وقتی حاصل می شود که این قلب و این دل به یاد خدا، متذکر خدا، عظمتهای خدا، قدرت پروردگار عالم، یک چنین حالت در نفس انسان و در قلب انسان موجب از برای خضوع انسان، استکانت انسان، آرامش دل انسان، تسلیم انسان در مقابل حق، در مقابل فرامین خدا، در مقابل اوامر و نواهی حضرت حق جلت عظمته واقع می شود. این جلاه مثل یک آینه، غبار روی اون گرفته باشد، با یک دستمال این غبار رو پاک بکنن، میگن آینه رو جلا دادن، سیقلی کردن، جلا سیقلی کردن، یعنی اون زنگار، اون غبار، اون کدورت ها، اون چرکی ها و اون رجس ها که قرار گرفته پاک شد، سیقلی شد، آینه پاک شد. وقتی که آینه پاک شد و روشن شد، صور اشیا را خوب منعکس می کند، صورت انسان را خوب منعکس می کند. این آینه نفس انسان که تعبیر از اون در لسان قرآن و در لسان احادیث به قلب میشه، مراد از قلب این دل جسمانی نیست، یعنی این دلی که حیوانم دارد و ملاحظه کردید، بله اون قلب روحانی و معنوی رابطه دارد با این قلب، با این قلب در ارتباطه و اون رابطه‌ای که خدا می‌داند. از این جهت اسم اون را این گذاشتن، به خاطر اون رابطه و حلولی که دارد، به اصطلاح ادبا و علمای بلاغت به عنوان مجاز، مجاز حال و محل، رابطه، علاقه، هر چی به خود اسمش بگذارید، در اصطلاح علمای بلاغت و علمای معانی بیان اسم این رو روی اون گذاردن. اون روح انسانی، اون نفس ناطقه انسانی، اونی که انسان میگه من، اونی که شما میگی من، شما میگی من دیگه، شما دارای روح هستی، میگی من. این بزرگترین دلیل بر وجود روح همون درکی که خود انسان دارد دیگه، میگه من. شما تمام اعضا و جوارح رو نسبت به خودت میدی، میگی چشم من، سر من، دست من، پای من، موی من، همه اعضا و جوارح، قلب من، مغز من، فکر من، عقل من. خب پس من کیه که اینا رو نسبت به او میده؟ پس من یه چیزی غیر از خود اینا هست، غیر از این جسمه، غیر از این چیزهای فیزیکی هست که ما ساختمان بدن ما را تشکیل داده، یه معنای دیگریست. این همه درک میکنن، هر کم بخواد انکار کند، انکار یک امر ضروریست. حالا علاوه بر قرآن و عقل و سنت و اینها که مسئله روح یک مسئله 100% مسلم و ضروری، مسئله وجدانیست دیگه، میگه من. در همه حال میگه من، در سنین جوانی، پیری، فلان، همه اون چیزی که تغییر نمی کند اون منه، اون من عبارت از همون روحه. خود انسان میگه بخشم گاهی انکار میکند یک مسئله ضروری که منکر روح هستن، منکر یک مسئله ضروری هستن. پس تو منکر روح هستی، پس اونی که میگی من، سر من، دست من، پای من، جسم من، مغز من، فکر من، عقل من، روح من، قلب من، خب چی دیگه؟ همه رو که گفتی دیگه. خب اگر تو اینا هستی، پس اون کیه که دیگه اینا رو نسبت به اون میدی؟ خب این مسئله واضحه، آشکار است. حالا قصدمون این نبود که میخواستیم اشاره بکنیم و رد بشیم. این مسئله روح انسان، این روح انسان و نفس ناطقه انسانی، جلاش، سیقلی شدنش، پاک شدنش، نورانیتش که صورت اشیاء رو بتونه منعکس بکند، البته اون صورتی که در نفس منعکس می شود صور علمی است، نه صور جسمی. صورتهای علمی و معارف و حکم از تصورات، از تصدیقات در عالم در این نفس انسان منعکس میشه. کی خوب منعکس میشه؟ وقتی که جلا، وقتی که سیقلی شده باشد، این نفس پاک شده باشد. کی جلا پیدا میکند؟ با چه جلا پیدا میکند؟ با ذکر الله، با یاد خدا. وقتی که اینجور شد، قلب آرام برای درک، برای فهم، برای استفاده. ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. چه جالب و چه زیبا و چه بیان عالی، خدا ذکر را جلاء قلب ها، سیقلی قلب ها و روشنگر قلب ها قرار داده. جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره. این قلب شنوا میشه بعد از آنی که سنگین شده بود گوش قلب. قلب دارای گوش، دارای چشم، خود قلب دارای فؤاد و قلب، تسمع بهی بعد الوقره، گوش تنگین میشه صدا رو نمیشنود، یا گاهی به حالت کر در میاد، سمن برش حاصل میشه، هیچی رو نمیشنود. اگر زیاد باشد غفلت قلب، اگر زیاد باشد کدورت قلب، دیگه این قلب هیچ نمیشنود. نه که نمیشنود، وقتی باش صحبت میکنیم میشنود، ولی با اثر درش واقع نمیشود. لهم قلوب لا یفقهون بها، و لهم اعین لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل، نمیشنود. به این معنا میشنود ولی تأمل نمیکند دیگه، همونجوری که قرآن میگه، مثل چهارپایان میشه. صدای انبیا، صدای اولیا، صدای اهل حق به اون آدمی که قلبش کدورت دارد، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلب را نفاق گرفته، شقاق گرفته، عداوت گرفته، سوء ظن گرفته، بخل گرفته، دشمنی با خدا و رسول و آل پیغمبر گرفته، هر چه از جانب اونها گفته بشه این قلب نمیشنود. میشنود اما که انه نشنیده است، هیچ، چون درش مؤثر واقع نمیشه، تسلیم حق نمیشه. اما کی تسلیم میشه؟ این پنبه از گوش قلب کی میاد بیرون؟ که قلب حرف حق را بشنود و انسان مطالب حق را درک بکند و تسلیم حق بشود، اون وقتی که دارای ذکر باشد، ذکر خدای عالم. و این خود همین جملات امیرالمؤمنین بزرگترین دلیل است بر اون مقام شامخ علمی و خازن العلم بودن اون حضرت. تسمع بهی بعد الوقره، چون آدم عادی نمیتونه این رقم صحبت کنه، هیچ عالم و دانشمندی نمیتواند به این نکات و دقایق اینجور توجه کند که امام امیرالمؤمنین دارد توجه میکند. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از سنگینی گوش قلب میشنود دیگه، وقتی که ذکر خدا آمد، وقتی که قلب متوجه خدا شد، وقتی که در اثر توجه به خدا و مکرر بر مکرر که این عادت بشه ها، نه اینکه وقتی میام تو مسجد یا زیر منبر به یاد خدا باشیم، در خلوت، در جلوت، در کوچه، در بازار، در اداره، اون آقای محترمی که پشت میز ریاست نشسته، در اون وقت به یاد خدا، این بنده خداست که آمده کار دارد، رسیدگی کند به کار بنده خدا، این بنده خداست و محترمه، خدا برای بندگانش احترام قائل است، این به یاد خدا بودن احترام این بنده خدا بگذارد، خصوصا اگر مستضعف باشد که عائله خداست. الفقراء و عیالی، خدا فرموده عائله من فقرا هستند، عائله من این مستضعفین هستند. این وقتی که به یاد خدا باشد، اون آقایی که اونجا نشسته به یاد خدا بودن، در هر حال به یاد خدا بودن، نه تنها در موقع نماز یا در موقع مسجد و منبر و امثال اینها، در هر حال به یاد خدا، در فکر فرو رفته، ذکر قلبی دارد، قلب به یاد خداست و خدا رو در نظر دارد، عالم محضر خداست. حضرت امام امت روحی فدا فرمودن خود رو در محضر حضرت حق ببیند و به یاد حق باشد، این اونجا کار این رو درست رواج میده دیگه، میشنود. تسمع بهی بعد الوقره، این قلب، این گوش قلب شنوا میشه. و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از آنی که این قلب جلا پیدا کرد با ذکر خدا و عادت کرد به یاد خدا، تبصر بهی بعد الاشوه، اشوه ضعف بصره، ضعف چشمه، که میرسد گاهی دیگر مثلا به کوری برسد که اصلا نبیند. این نفس انسان، قلب انسان در اثر غفلت ها، در اثر آلودگی به گناه، مادیت، دنیا، شهوات، هواهای نفسانیه، چطور میشه؟ چشمم کم کم ضعیف میشه، چشم قلب، و از کار میافتد کم کم تا جایی که دیگر نبیند. یعنی چه؟ آیات خدا را ببیند و عبرت نمیگیرد. این همه آیات پروردگار عالم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، این همه آیات پروردگار عالم که همه دلالت بر حقانیت حضرت حق می کند، اون آدمی که منکر خداست، نعوذ بالله، این همه آیات رو دارد می بیند، خودش رو دارد می بیند که هر ذره از ذرات عالم یک نشانه از نشانه های حضرت حق، یک آیتی از آیات پروردگار عالم، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمام موجودات عالم تسبیح و تقدیس پروردگار عالم می کنند، این اصلا که انه نمی بیند، می بیند از کنار اینا همطور صادرت می شه، خدا را نمی شناسد. اینجا ضعف بصر قلبه، یعنی بصیرت ضعیف شده، یا در اون کافر به حد کوری رسیده، دیگه نمی بیند، می بیند اما وقتی که عبرت نمی گیره، وقتی که متوجه نمیشه برای شناخت خدا، از جریانات امم سالفه که خدا اونها را هلاک کرد، چنین و چنان شدن که باید انسان عبرت بگیره، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، در اثر تغییر نعمتشون تغییر پیدا کرده، اصلا عبرت نمیگیره، این چشم میبیند این مسائل را، خب که انه دارای اشوه است، یعنی ضعفه یا کوری چشمه و نمیبیند. اما کی چشم دل خوب میبیند و عبرت میگیره و استفاده میکند از آیات پروردگار عالم؟ اون وقتی که دل به یاد خدا باشد، قلب متذکر پروردگار عالم باشد و این حالت پیدا بکند. و تبصر و بهی بعد الاشوه، بعد از ذکر خداست که از اشوه بیرون میاد، یعنی از اون ضعف بیرون میاد، پرده ها برداشته میشود از جلو چشم قلب و میبیند و استفاده میکند.
پروردگارا وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان از جمیع بلیات محافظت فرمود. مراجع عالی قدر جهان تشیع وجود مبارکشون به سلامت بدار. دستهای ما را در دنیا و آخرت از دامن ولاء محمد و آل کوتاه مگردان. این ابراز احساسات از همه به احسر وجه قبول فرما. ما را با ولایت اهل بیت زنده بدار. ما را با ولایت اهل بیت بمیران. حق وجود مبارک اهل بیت علیه السلام، این وجودهای مقدس بهش را روزی همه ما بگردان. ما را از شر جهان جهنم حفظ فرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز. ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان تعجیل فرما.
بشنود پرده را نجوای زنده دلان، آن تشنگان بسار شوریدگان جهان، چون شمشوله بلند از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان. بیادمی به اهل دل، بیادمی به اهل دل، در دار زار سر.